بسم الله. جلسه هشتم هفت خرداد 1396. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعن الدام على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. دیروز عرض کردیم که حالا این بحث مجاری اصول عملی و اینا بسیار بحث مهمی بود. اشکال اول و اون حواشی اشکال اول به تقسیم قدما تموم شد. اشکال دومی که میخوان ایشون بفرماین این استش که اشکالی است که محقق اصفهانی حول توسعه اصولی در مباحث الفاظ مطرح میکنن و میگن که حالا خودشون به نحوه اعمق عمیق‌تر و شامل‌تر این اشکال رو طرح میکنن، ولی حرفشون این استش که انما یرتبط من البحوث به عالم الالفاظ نظرون زئیلون جدن. اون چیزی که مرتبط از بحوث به عالم الفاظه خیلی کم هستش. مثلا اینکه امر ظاهر در وجوب، نه ظاهر در حرمت و مفاهیم عام خواست اینا، اما معظم بحث های اصولی که قدما وضع کردن و بحث میکنن لا رب تلها به ذالک، صفحه 36. و مثلا بحث انقسام الحکم تکلیفی و الوضعی و انقسام الواجب للواجب توسلی و تعبدی و تعینی و تأخیری و عینی و کفایی و نفسی و غیری و موسعه و مزیق و مطلق و مشروط، کلها مرتبطون بالواجب به ما به ماهو، اینا همش مرتبط به واجب به ماهو و واجب سوا اون کان مدلولا لفظی، یعنی فرق میکنه این مدلول لفظی باشه املا یا نه مدلول لفظی نباشه. و همینطور بحث از عوارض احکام مثل انحلال استقلالی و ضمنی و اطلاق و تقیید ثبوتی و تضاد و تلازم، مبحث مقدم واجب، مبحث زد که بحث میکنه از تلازم وجوب نفسی و غیری، تلازم امر به شیء از نهی زدش، و همینطور بحث ارتباط حکم به قدرت و درجات مختلفی که همون بحث تضاهم باشه. فهذه البحوث لا ربط لها به عالم لفظ، صفحه 37، حتی تندرج و فی مباحث الالفاظ، تا اینکه اینو بخواد در مباحث الالفاظ مندرج بشه. این تیکار دیگه من نمیخوام بخونم. صفحه 37 ایشون شروع میکنن 5 تا مبرر میارن برای اینکه نه این مباحث مباحثیه که مرتبطه و خوبه و مرتبطه به مباحث الفاظ هستش و مطرحش و اینها. مبرر چهارمش، حالا نکاتی داره اگر کسی خواست به شما عرض بکنم که هم مبرر چهارم هم مبرر پنجم یه سری نکات جالبی داره که انسان میخواد توجه بکنه و اینها، من نمیخوام اینا رو بخونم چون بحث ما بحث اینا نیست. ما فقط میخوایم برسیم به تقسیم بندی علم و اصول و ما میخوایم همینو فقط مطرح بکنیم. اینکه حالا مبرر اون تقسیم چیه، مبرر این تقسیم چیه، تقسیم بندی علم اصول ایشون هم ما میخوایم مطرح بکنیم. دو تا اشکال ایشون فقط ورود تاریخی داشتن، قدما چهار قسم میکنن، این دو تا اشکال بهش شده. تحلیلشون این بود که یه اشکال شیخ انصاری داره، یه اشکال هم که محقق اصفهانی داره. این اشکالا رو جواب دادن و حالا تو این قسمت اینا میگن که این مبررات شرط اشکال داره و بعد نمیدونم محقق اصفهانی چنین، و من کاری ندارم، اینا بحثایی نیست که مرتبط به بحث ما باشه. صفحه 43 ایشون میفرماین که حرف آخر اینه، ول خلاصه بالای من المنهج المقترح ان المناقشات العدیده التي عرضناها، این مناقشاتی که زیاد بود و ما عرض کردیم، اوضحت لنا نکته في توسعه مباحث الالفاظ عند القدماء، واضح کرد برای ما توسعه مباحث الالفاظ رو نزد قدما. بلا حاجه لتغییر هذا المنهج الا لمنهج الافضل، بدون اینکه احتیاج به تغییر به شما عرض بکنم روش باشه برای روش بهتر. دیگه ایشون اینجا وارد میشن، حرفای خودشونو میزنن که آقا ما المنهج المقترح و هو عندنا طریقتان، منهجی که اینها مختار و ادعیه، این دوتا منهجه، یکی بحث حول محور حجیته، یکی بحث حول محور اعتباره. بحثیه که به طریق اول باشه، ایشون میفرماین که وقتی به ما ان علم الاصول وضع که مقدمتن لعلم الفقه، از اونجا که علم اصول وضع شده برای مقدمه برای علم فقه، فلابد ان یکون تصنیفهو، پس باید نوشتن اون علم اصول و منهجه منسجمن مع مقدمیته، باید تصنیف و روشش، نوشته شدن و روشش منسجم با مقدمیتش باشه. خب اون وقت حیث ان علم الفقه، از اونجا که علم فقه و علم الباحث ان تحدید الحکم شرعی، علمی که بحث میکنه از تحدید حکم شرعی، فالمناسب لتصنیف علم الاصول ان یدور مدار الحجت المثبت للحکم الشرعی، این مناسبه که تصنیف علم اصول، تبدیب علم اصول دائر مدار حجت ثابت کننده حکم شرعی باشه. فان ذلك هو النافع فی مقدمیته لعلم الفقه، ولذلك ان اخترنا ان موضوع علم الاصول کما سیأتی بیانه هو الحجه فی الفقه و ابحاثه تدور و حل و محور الحجیه و عدمه ها، و بناءً علی هذا یصح تصنیف علم الاصول علی ثلاثه اقسام. بسیار مهمه این نگاهی که ایشون از این زاویه، دوباره البته بحث میشه گفتش یه جور بحث قطع و ظن و شک و همون رو حالات نفسیه، البته ایشون تعبیر احتمال میکنه، میگن قسم الاحتمال یه بحث، قسم الکشف بحث دومه، قسم المیثاق العقلایی بحث سومه. اون وقت احتمال پنج صنف داره، الاحتمال الواصل لدرجه القطع، احتمالی که به درجه قطع برسه، والبحث فی حجیتی، بحث فی حجیت القطع، این بحث از این بحث از حجیت قطعه، احتمالی که به درجه اطمینان برسه، والبحث عنه و متعلق به حجیت الاطمینان، اینم باز ایشون جدا کرده. ما تنها کسی که در علم اصول دیدیم که بحث حجیت اطمینان رو جدا کرده و یه مقدار ازش بحث کرده صاحب منطق الاصول آقای اسد محمد روحانیه، چون بحث اطمینان علم عرفیه، البته تعبیرهای مختلف دارن، ظن المتعاخم للعلم، علم العرفی، اینا تعبیرهاییه که حالا میشه توی، به شما عرض بکنم که یه مقدار یادمه که توی بحر الفوائدم بحث شده، ولی یکی از بحثایی که جا داره نسبت به بحث اطمینان مطرح بشه همین فرق اطمینان با قطع، حالا هم در حجیت، هم در کاشفیت، هم در معذریت و منجزیت، واقعا به نظرم جا داره، چون خیلی جا استناده به اطمینان میشه، و حالا چه به صورت شخصیش چه به صورت نوعیش، این که مثلا این نوعا اطمینان میاره یا شخصا اطمینان میاره، بحثیه که انصافا جا داره. حالا من این دومین نفریه که میبینم آقای سیستانی اینو جا مثلا این بحثو مطرح میکنن، ولی بحثی است که انصافا جا داره در علم اصول به قدر خودش مطرح بشه. یک بحث دیگه‌ای مطرح میکنن، من امروز مفصل باز یه مقداری بعضی از کتابای بحوث و اینا رو دیدم، بحوث رو دیدم، کتاب حاج آقای خرازی رو دیدم، توصیه‌ای که ما نوعاً به بعضی آقایونی که با ما مشورت میکنن داریم این استش که تو علم اصول یه کتاب شهید صدر رو اگه ببینید، ایشون نوعا اون مباحثی که لازمه رو مطرح کرده، و بعد هم یه کتاب استاد آیت الله خرازی رو ببینن. حاج آقای خرازی اصولشون شبیه اصول قومی هاست و مباحثی که بیشتر قومی ها اینا مطرح کردن مطرح کرده، البته ناظر به حرفای آیت الله خویی هستن، اون اوائل یه مقدار ناظر به حرفای شهید صدر هستن، ولی اگه کسی بخواد تقریبا میشه گفت دو تا مکتب اصولی رو ببینه، یه مکتب قم و یه مکتب نجف، و تقریبا حرفا رو به صورت جامع ببینه، این دو تا کتاب ببینه، تقریبا میشه گفتش که یه اصول خوب از قمی ها دیده و یه اصول خوب هم از نجفی ها دیده، و اکثرا هم شهید صدر حرفای اون محققین بزرگ رو مطرح میکنه. البته اصول امام هم هست، اگه باز یک کسی حوصله بیشتری داره اصول امام هم ببینه. البته حاجی خرازی باز حرفای حضرت امام رو مطرح میکنن تقریبا، ولی خب بیشتر ناظر به میگم و سبکشون هم یه سبک اینطوریه. حالا برای چی اینجا این عرض کردم؟ الاحتمال المعتمد علی قوت المحتمل. میدونید دیگه، ما میگیم که آقا یه قدر احتمال داریم یه قدر محتمل داریم. مثلا میگن که آقا اگر فلان چیزو انجام بدی 5% احتمالش هستش که مثلا شما بهش بر بخوری. مثلا اگه از فلان مسیر بری 5% احتمال داره که شما بمیری. این قدر احتمالش 5%، اما قدر محتملش خیلی مطلب بالاییه، مردن فرده مثلا، توجه میکنید؟ این میشه قدر محتمل. حالا ایشون فهمیدن که در احتیاط این تعبیر رو من فقط دیدم شهید صدر داره، تعبیر بسیار جالبیه. شهید صدر واقعا نکات جالبی هم دارن و نکات قابل توجهی هم دارن. این ابتکارات شهید صدر، سرنخ‌هایی که ایشون بعضن همینجوری لابلای حرفا میده خیلی جدی گرفته نمیشه. مثل همین که در بحث احتیاط این بحث قدر محتمله که بالاست. شما اگر یه کار خلاف احتیاط بکنید این قدر محتمل بالاست. درسته مثلا ما یه کار ممکنه معمولی انجام میدیم، مثل چراغ قرمز، درسته شما دارید در چراغ قرمز رد میشید، احتمال مرگم کمه، ولی خب احتمال مرگ خیلی احتمال مهمیه. حالا توی همین احتیاط مثلا شما فرض بکنید که توی یه مسئله انسان بالاخره خلاف شرع مرتکب میشه، ولی خب اون خلاف شرع خیلی هزینه های مختلف تکوینی و تشریعی و اینا داره، قدر محتملش خیلی بالاست. من دیدم شهید صدر این تعبیر رو داره، الاحتمال المعتمد علی قوت المحتمل و این کانت درجه الاحتمال ضعیفه، اگرچه درجه احتمال ضعیف باشه، و هو المتحقق فی موارد الاعراض و الاموال و الدماء، این متحقق در مورد اعراض و اموال و دماست، و البحث عن حجیتی هو البحث المتعلق به اصالت الاشتغال، این بحث دیگه متعلق به اصالت احتیاطه. خب احتمال چهارم چیه؟ الاحتمال المعتمد علی العلم الاجمالی. ببینید اینجور تفسیر کردن یه تفسیر جدید و واقعا جالبیه. احتمال معتمد به تفسیر علم اجمالی. خب تفسیر برای علم اجمالی چجوری میشه؟ اون و هو یکتسب قوتا من خلال استمداده من العلم الاجمالی، این قوه احتمال شد از خلال علم اجمالی داره میگیره. اذا بلغت الاطراف کثرتا تؤدی الى مهمیت الاحتمال، این دیگه به قدر محتمل کار نداره، این به همون احتمال کار داره. منتها احتمال دو جوره، همونطور که ما میگیم که شبهه محصوره و غیر محصوره که الان ایشون تصریح میکنه، در شبهه محصوره این قدر احتمال در اطراف کمیه، این باعث میشه به ما اجازه نده که ما از اون قدر احتمال دست برداریم، اما در شبهه غیر محصوره این اطراف احتمال زیاده، باعث میشه که این هی کم بشه، آدم احساس کنه میشه از این قدر احتمال دست برداشت. و هازل بس هو المعبر عنه به مباحث العلم الاجمالی و شبهتین المحصوره و غیر المحصوره، اینم احتمال چهارم. پنجم الاحتمال الذي لا يستند لقوه في درجته ولا اهميه في المحتمل و هو على نوعين، احتمالی که مستند به قوت در درجه اون احتمال نیست و محتملش هم اهمیت نداره، این دو نوعه. الاحتمال المستدم به احتمال معاکس له لوجود علم اجمالی بالجامع و هازا مورد اصالت تخییر، احتمالی که تصادف داره با احتمالهایی که عکس اون احتمال ها هست برای وجود علم اجمالی به جامعه‌ای که ما اینجا داریم، اینو بهش میگن اصالت تأخیر. احتمالی که تصادف نداره با احتمالات عکس خودش که اینو بهش میگن اصالت البراءه. این خیلی تقریرهای خاصیه از اصالت تأخیر و اصالت براءت، که اصالت براءت با احتمال عکس خودش تصادف نداره، اصالت تأخیر با احتمال عکس خودش تصادف داره. حالا خصوصا ما عرض کردیم وقتی که مجاری این احتمالات عقلی باشه، شما اگه بتونید یه تقریر عقلی دیگه‌ای بکنید هیچ مشکلی نداره. درست خود اینا استقرایی هم گفتن تعبدی هم، ولی مجاریش که تعبدی نبودن. الان ایشون داره مجاری تحلیل عقلی اینطوری میکنه، بعد میگه هر احتمالی مثلا این بهش میخوره. این لذا بحثیه که حالا ایشون طبق احتمال و اینا اینطور چیدن. خب قسم احتمال تموم شد. ایشون در قسم احتمال قطع، اطمینان، احتیاط، شبهه محصوره و غیر محصوره، تأخیر، براءت رو اینجاها بحث کردن. یعنی سه تا از اصول عملیه رو اینجا آوردن، استسخا رو اینجا نیاوردن. توجه کردین؟ این خیلی تفاوت کرد. بله، ایشون نیمده استسخاب رو بررسی کنه، چون توی این تقسیم عقلی یا تحلیل عقلی که از مجاری اصول عملیه داشتن به این نتیجه رسیدن. خیلی بحث مهمیه ها، که این تحلیل عقلی اصول عملیه شما ببینید که چینش‌های بحث رو چقدر متفاوت میکنه. و ایشون اینجا براءت رو بحث کرد، تأخیر رو بحث کرد، احتیاط رو بحث کرد، شبهه محصوره و غیر محصوره رو بحث میکنن، قطع و اطمینان رو بحث میکنن، ولی بقیه چیزها رو بحث نمیکنن. خب بحث دوم بحث کشفه. کشف ایشون میگن دو نوعه، کشف ادراکی. که کشف ادراکی چیه؟ هوال متوفر، بلکه کشف الادراکی صفحه 45، هوال متوفر فل امارات العقلاییه، اون کشفیه که در امارات عقلایی و شرعی پیدا میشه. التی قام شرع، اون اماراتی که یا شرع اول مجتمع العقلایی یا مجتمع عقلایی به تصمیم کشفیها. اینا رو اومدن گفتن درسته این کشفش کامل نیست، اما ما اینو امضا میکنیم شما مثل چیزی که کشفش کامله باش برخورد کن. و هازا هو بحث حجیت الامارات و طرق، این همون بحث حجیت امارات و طرق. حالا ولی کشف احساسی، کشف احساسی چیه؟ هو متوفر فی بحث الاستصحاب، این در بحث استصحابه. چجوری؟ فا ان الانسان ازا احسا بشی ان ما ما ازا احسا بشی ان ما، انسان وقتی که حس بکنه یه چیزی رو، ثم غاب شعی ان وعیه، سپس اون چیز از ظرف نگهداریش و حفظش غایب بشه. فا انهو قد یبغا ذالک الکشف احساسی انده، این کشف احساسی پیشش میمونه. و هو شعوره به ان شی، و این درک این آغاز که به این که چیز مازال موجودن کماکان، تا وقتی که موجود باشه قراره که به همون شکل قبلیش باشه. فهل حاضر کشف احساسی حجتون املا، آیا این کشف احساسی حجت هست یا نیست؟ و هازا بحث الاستصحاب، این بحث استصحابه. اینم تقریر ایشون از استصحاب طبق بحث کشفه. اینم دو تا بحث، بحث حجیت کشفم، یعنی ایشون بحث رو یه تقریر، یه تصنیف و یه تبویب در علم اصول، قسم احتمال 5 قسم، قسم حجیت کشف 2 قسم. اینم از این، یه قسم سوم میمونه حجیت
ال ایشون تعریف نکردن دیگه، فقط گفتن کشف از امارات و به اصطلاح امارات شرعی.
بله اینجوریه گفتم، گفتم اون یعنی یه جور تعریفش هم کردن دیگه. کشف ادراکی هو المتوفر در این امارات عقلایی شرعی یافت میشه، که شرع و مجتمع عقلایی تصمیم کشف کردن. حالا بله به قول شما تعریفم نکردم. ظاهرن کشف احساسی یعنی همون بحثی که آینه دیگه هم دارن، که آیا استصحاب کاشفیت داره یا نداره. در امارات اون کشف به شما عرض بکنم که ادراکی اونا کاشفیت داره، یعنی کسایی که به امارات نگاه میکنن میگن اینا کاشفیت از واقع داره، منتها اون درجهش درجه کامل نیست. اما تو کشف
خودمون به اصطلاح کاشفیت از واقع داره،
نه اون طریق کاشفیت از واقع داره، مثلا خبر واحد یه جور کاشفیت از واقع داره برای ما، ولی تو استصحاب کاشفیت از واقعی نیست. ایشون میگه یه احساسی من نسبت به یه چیزی داشتم، اون احساس حالا کمرنگ شده یا به هر چیزی باعث شده که اونطور دیگه تو ذهن من نیست، فلذا این کاشفیتی نداره، این صرف یه احساسه که الان این احساس توی من بالا پایین شده، حالا ما باید چیکار کنیم؟ میگن که آقا شما باید همون احساس اصلی که داشتی رو طبق همون عمل بکنی، کاشفیتی توش نیست، کاشفیت از واقعی توش نیست. خب بحث سوم بحث حجیت میثاق عقلاییه. ایشون قسم تبدیل اولی که داشتن این بحث آخرشه. حجیت میثاق عقلایی یعنی چی؟ والمقصود به کل طریقه، هر طریقیه که تبانی علیه المجتمع العقلایی، که تبانی میکنه بر اون طریق مجتمع عقلایی، کمیثاق مثل یک عهدی که یؤخذ بلوازمه و آثاره، مثل اینکه همه با هم عهد بستن که یک کاری رو بکنن و به لوازم و آثار این کار پایبند باشن. حالا سوا اون کان ذالک تبانی به سبب کاشفیت نوعیه، این تبانی که مجتمع عقلایی داره به خاطر کاشفیت نوعیه ای باشه که توی اینها هست، لحاظت طریق عن الواقع کما یدعا ذالک فی خبر ثقه، همونطور که این ادعا میشه در خبر ثقه، اول المصلحت الاجتماعیت العامه، یا به خاطر اون مصلحت اجتماعی عامیه که توش هست. ولعل الظواهر من هذا الباب، یعنی آقا ظواهر شاید کاشفیت نداشته باشه، اما دیگه اگه ما بخوایم عکس به ظواهر نکنیم این دیگه سنگ رو سنگ بد نمیشه. فیب حسا انها من حیث الکبرا، از حیث کبرا بحث میشه و هو حجیت و ظهور، و من حیث الصغرا کالبحث فی صیغة الامر من نهی و العام و الخاص، همه یعنی اینجا همه مجتمع اجتماعی عهد کرده که این به حجیت ظهور به طور کلی پابند باشه، لذا ما هم به طور کلی از حجیت ظهور بحث میکنیم که کبراست. یه سری صغرای حجیت ظهور هم داریم، صیغه امر و نهی و عام و خاص و مطلق و مقید. بعد ایشون میفرمایند که کما ان بحث تعارض الادله، همونطور که بحث تعارض ادله هم داخل فی صورت ترجیح لأحد الخبرین، بحث تعارض ادله هم داخل در صورت ترجیح دادن یکی از دوتا خبره، فی قسم حجیت الکشف، این میره تو قسم حجیت کشف. یعنی اینجا ایشون یه دفع دخل مقدری کردن که آقا شما همه اینه که گفتی سر جای خودش، ولی بحث تعارض ادله که جل 4 رسائله و جل آخر معمولا بحثاییه که آقایون دارن، جل 7 بحوث، جل دیگه ای که حالا تو علم اصول هست، خب این تعارض ادله کجا میفته؟ ایشون میگن اینجا میفته، این تعارض ادله داخل در صورت ترجیح یکی از دو تا خبر فی قسم حجیت الکشف، یعنی تعارض ادله میفته تو قسم دوم، او قسم حجیت المیثاق العقلایی، یا میفته تو قسم حجیت میثاق العقلایی که آقا ما الان دو تا خبر داریم، این دو تا خبر به طبق معمول مجتمع عقلایی اینا عهد کردن که به این دو تا خبر عمل بکنن، ولی خب دو تا خبر معداشون جوریه که نمیشه هر دو تاشو پذیرفت، ما الان بعد به کدوم عمل بکنیم؟ بعد این عهدمون رو طبق کدوم خبر انجام بدیم؟ و کذالک فی صورت تکافو منقول به تخییر، یا بگیم که آقا تخییرم همینه، یعنی دو تا مقید شدیم به این که دو تا خبری که به ما گفتن بهش عمل بکنیم، حالا این دو تا خبر تساوی احتمال دارن، ما باید چیکار بکنیم؟ و اما علل قول به تساقط و رجوع للاصل العملی فید خلول بس فی قسم حجیت الاحتمال. اما اگه تساقط کردن ما نمیتونستیم دیگه به هر دو خبر عمل بکنیم، این میره تو بحث حجیت احتمال. اگر قدر محتملش بالاست، کما اینکه در اعراض و اموال و دماغ هست، میشه از صلت احتیاط. اگر که علم اجمالی داری، خب بستگی داره که قدر احتمالت محصوره یا قدر احتمالت محصور نیست. قدر احتمال محصور میشه شبهه محصوره، محصور نباشه قدر احتمال شبهه غیر محصوره. اگر احتمالت جوریه که عکسش با عکسش تصادف نداره، به خاطر اینکه علم داریم که تو یکی از این دوتا باید کار بکنیم، میشه اصالت تخییر. اگه با اصلش تصادف نداره میشه اصالت براعت. همین جوری توجه میکنید اینا تقریر واقعا نوعیه از تمام مباحثی که داره میشه. حالا این تقریر ایشونه، فهازهی حرف مهم ایشون اینه، فهازهی هیت طریقت الاولا من المنهج المقترح لتصنیف علم الاصول المبنیت علا محور الحجیه للدلیل المستخدم عند الفقیه. این طریقه اول از روشیه که ابداع شده برای تصنیف علم اصول که بنا شده باشه بر محور حجیت، برای دلیلی که مورد استفاده قرار میگیره نزد فقیه للوصول الی حکم شرعی، برای اینکه برسه به حکم شرعی. حالا حرف ایشونه، ولیکن لبعد هذه الطریقه، اما برای دور بودن این روش عن المعلوف از معلوف، فت تصنیف الحوزوی لعلم الاصول، در این به شما عرض بکنم که نوشتاری که برای علم الاصول هست، نکته قشنگ اینه، و من شرایط فن تصنیف، از شرایط فن نوشتن، الا یعد تفرتن مستنکرتن مادامت خطوات و تدریج کافیتن فی تحقیق الهدف. از شرایط فن تصنیف اینه که یک پرش نامعنوس و زشتی نباشه تا وقتی که قدمهای تدریج کافیه در رسیدن هدفه. لذالک نرا، به خاطر همین ما دیدیم که ان طریقت الثانیه اقرب للتصنیف المعلوف، طریق دوم خیلی نزدیکتر به همین تصنیفایی که نوشته شده. خب طریق دوم چیه؟ ایشون اینجوری یه مقدمه میگن و بعد وارد طریق دوم میشن که بسیار مفصله و واقعا جا داره که این حرفای ایشون خونده بشه. ما فکر کنم همین طریق دوم رو بخوایم بخونیم دیگه یه خلاصه چیز مفصلی ما داریم. نمیدونم تا صفحه 80 میکشه یا قبل 80 میکشه. حالا تو اون علاقت و علم الاصول به علم الفقه یه نقطه یه البته ربط به ما نداره، ولی تا صفحه از صفحه دوام 50 تا 70 20 صفحه هست. ما باید اینو به صورت دیگه مختصر مفید بگیم. مقدمه ای که ایشون میگن، میگن حیث این مبادی تصدیقی در هر علمی یا بدیهیه که احتیاج به بحث نداره، یا نظریه که این مقدمات نظری رو در علم دیگه به ازش بحث میکنن، و علم الفقه لما کان محور و بحثهی هو الحکم الشرعی، از اونجا که علم فقه محور بحثش حکم شرعیه، و الحکم نوع من الاعتبار، حکم یه نوعی از اعتباره، احتجنا ما احتیاج پیدا میکنیم لعلم آخر یبحث عن المباد تصدیقیه للحکم شرعی، ما احتیاج به علم دیگری داریم که بحث بکنه از مبادی تصدیقی برای حکم شرعی. این هم بازی حرف تقریبا جدیدیه. و ذالک بالحدیث عن الاعتبار به صفت عامه، و این گفتن سخن گفتن از اعتبار به صفت عامه، که ما ببینیم اصلا اعتبارات چه نوع اعتباراتی ما داریم، که ایشون دو نوع اعتبار رو بررسی میکنه، اعتبار ادبی و اعتبار قانونی، ولی اعتبار شرعی به صفت خاصه. ما یه اعتبار شرعی هم داریم که این یه صفت خاصی داره، و عوارض هازل اعتبار، عوارض این اعتبار، و اقسامهی اقسام اعتبار، و لواحقهی و لواحق اعتبار، و ذالکه و ذالک العلم هو علم الاصول، این علم علم اصوله. فنقول به ان تصنیف المقترح، به اینکه اون تبویب و نوشتاری که ما ابداعی میدونیم یدور و حول اعتبار، این به حول اعتبار میچرخه. و شعونه و تفصیلاته فی خمسته عشر بحثن، در 15 تا بحث ایشون میگه که ما بحث میکنیم. اول چیه؟ تعریف الاعتبار. اول ما میبینیم تعریف اعتبار چیه. دوم تقسیم هیله اعتبار ادبی و قانونی. بحث دوم اینه که اعتبار ادبی و قانونی چیه. بحث سوم رابطه بین اعتبار ادبی و قانونیه. بحث چهارم اسلوب جعل برای اعتبار قانونیه. بحث پنجم مراحل اعتبار قانونی. بحث ششم اقسام اعتبار قانونی. بحث هفتم رابطه های بین این اقسام اعتبار قانونی. بحث هشتم اقسام قانون تکلیفی و قانون وضعی. بحث نهم عوارض احکام قانونی. بحث دهم وسائل ابراز حکم قانونی. بحث یازدهم وسائل کشف حکم قانونی. بحث دوازدهم وساقت این وسائل، اینکه این وسائل چقدر اعتبار و اعتماد بهشون هست. بحث 13 تعارض اثباتی و ثبوتی بین وسائل کشف. بحث 14 تنافی بین اعتبارات قانونی در حین تطبیق. بحث 15 تعیین قانون وقتی که وسیله اعلامی نیست، که احتمالاً همون بحث اصول عملیه باشه. بسیار بحث‌های مهمیه و زوایای مهمیه و بسیار بحث‌های کاربردی هم هست. تمام این بحث‌هایی که مطرح می‌کنن و تمام این زوایایی که مطرح می‌کنن بسیار کاربردیه. خود ایشون هم فرمودن که ما اینطوری که مطرح کردیم علم و اصول رو قابل عرضه نسبت به حقوق دنیا هم هست. اینم یک واقعیتیه که قابل عرضه نسبت به حقوق دنیا هم هست. اینها بمونه، ما اگه بخوایم دیگه دونه دونه اینجا وارد بشیم طول میکشه. اینا بمونه که ما انشالله بریم سر بحثای بعدی. ایشون تا صفحه 60 یه توضیحی دادن برای اینها که ما تا صفحه 60 که انشالله برسیم مختصر اینو مطرح کنیم، احتمالا 2-3 جلسه طول بکشه. این بحث اول ما در مکتب شناسی اصولی آیت الله سیستانی تموم میشه. تا 2-3 جلسه دیگه بحث اول ما تموم میشه. بحث دومی که مطرح کردن صفحه 58 به بعد کاملا بحثیه که ما قبلا هم گفته بودیم و بحث ارتباط بین فکر فلسفی و اصولیه که ایشون اومدن مطرح کردن، بسیار بحث جالبیه. بله، نه ما خیلی دیگه نداریم. البته این بحثایی که ایشون مطرح کردن کاملا هر کدوم واقعا تا صفحه 70 که عرض کردیم ما اونقدر بحث نداریم، ولی بحثایی که مطرح کردن هر کدوم قابلیت یک مقاله رو کاملا داره، بلکه شاید قابلیت یک پایان نامه رو داشته باشه. مثلا بحث اصول و فلسفه و ارتباط اصول و فلسفه کاملا قابلیت داره. بحث اصول و ادبیات و ارتباط بین اصول و ادبیات بحثای مرسوم این سبک نه. ببینید زاویه نگاه کاملا زاویه نگاه جدیدیه، زاویه نگاه معمول نیست و زاویه نگاه جدیدیه. احتمالاً بعد همین باشه، یعنی ایشون یک بحثای ابتدایی رو مطرح کردن احتمالاً.
اون آقای خباز خودشون بدون تبریز شب نکردن نه؟
خباز یا قطیفی؟
قطیفی هست ولی الان سیدون خباز معروفه.
آها بله بله. ها اینجا آخه نوشته سید منیر عدنان، از سید منیر، از سید عدنان القطیفی. بله 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 بله. نه کامل که چاپ نکردن، حالا بدون تقریر هم کامل چاپ نکردن. معمولا خب بدون تقریز اگه کسی میخواد تقریز داشته باشه بدون تقریز چاپ نمیکنه. حالا
اگه تقریز نزدن هم چاپ نمیکنن؟
نباید نیست، ولی خب دیگه اون اطمینان نیست دیگه بهش. الان بحثای دیگه ای هم که از ایشون هست چرا چاپ نشده، یه علتش این هست که ایشون تقریض نزده دیگه. اگه تقریض میزدن حتما اون آقایون چاپ میکردن، چون کتاب‌های مستقلیه، مثلا بحث تعارض ادله ایشون کتاب کاملا مستقلیه. میدونید صاحب اوروه یه کتاب تعارض داره، بسیار کتاب مفصل و محققانه‌ایه، یعنی یک جلد نه اتفاقا قطوره، دو برابر این تقریبا قطرشه،
بله
دو برابر همین عرافه تقریبا قطرشه، و حالا عرافت که نوشتهاش خیلی بزرگه، اون نوشتهاش کوچیک و توهمه و بسیار بحث مفصله. بحث تعارض بسیار بحث مهمیه، خود اون مقرر آی سیستانی هم در مقدمه گفتن، ولی اون کتاب میخوام اینو عرض کنم، کتاب و تعارض ایشون به قدری نوآوری و مطالب تحقیقی و بدیع توشه که کاملا این کتاب مستقلیه. مستقلیه
نه
کتاب و تعارض ایشون، تعارض الادله و اختلاف هست. ما که مثلا شما همین، من دیدم دیگه امروز من نگاه میکردم مثلا سبک بحثا یه مقدار، حالا شهید صدر به علل تعارض پرداختن نسخ و یه سری چیزهای دیگه، ولی خیلی کم خیلی کم، در عدد چند صفحه و اینا سب که، یعنی حرف هایی که مثلا میخوان آقایون توی تعارض بزنن از سبکشون از خیلی چیزهای دیگه شون جدا نیست. کتاب مستقلی شما نمیتونید یک کتاب مستقله، نه همون چیز هست، همون تیپ بحث هست، همون تیپ طرح هست، ولی کتاب و تعارضشون اصلا کلن یک کتاب جداگانه و مستقلیه، یعنی کاملا یک بحث جدا و مستقل و قابلیت بحث مستقل هم داره، بسیار بحث خوبیه. بله و صلی الله علی محمد و آله.